آره من رفتم امتحان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در باب شفاعت به بیان نظرات و آراء دانشمندان اسلامی هم از شیعیان و اهل تسنن رسید و هدفم از بیان آراء اینها که از اهل تسنن هم نظریات شروع مطرح میکنم دو نکته است. یک، اولا کسی شیعه را متهم نکند به این که مسئله شفاعت ساخته و پرداخته شما هاست و دیگران حرفی در این زمینه ندارن. دو، اگر در انتهای همین نظریات قول یک نفر رو نقد بکنم که از اهل تسننه و اون منکره، حالا اون منکره برمیگرده بین که انکار از ناحیه خودشه، از معاصرین هم هست، ربطی به سایر اهل تسنن بزرگانشون نداره، و اگر در جامعه فعلی مشهور شده که اهل تسنن مسئله شفاعت رو قبول ندارن، از اونجا نشأت میگیره، از کنه اونا نشأت نمیگیره. عقبه اونها که دانشمندان بزرگی مثل فخر رازی رو من نظریش رو دیروز گفتم و چند نفر دیگر رو هم امروز خواهم گفت، اونها مسئله شفاعت رو قبول دارن. به هر حال هدفی در این زمینه هستش که اقوار رو نقد میکنه. سومین نظریه ای که نقد میکنم مولا عالم شیعی مرحوم علامه هلی اعلی الله مقامه و شریف در کتاب کشف المراد است. ایشان میفرماید به این که علمای اسلامی یعنی هم از شیعه و اهل تسنن اتفاق نظر دارند که پیامبر در روز رستاخیز حق شفاعت دارد و در معنای شفاعت دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که هدف از شفاعت افزایش پاداش برای افراد با ایمان است، که این نظر معتزله و خوارج. من اینو توضیح بدم. آقا ما میگیم شفاعت بر دو معنا تفسیر شده بین علمای اسلامی. یه معنا رو خوارج و معتزله انتخاب کردن. خوارج یه مبنای باطلی دارن، حالا اینو من بعداً توضیح کامل خواهم داد، ولی الان متوجه مطلبش باشه. بر اساس اون مبنا اینو میگم پیغمبر شفاعت میکنه، درسته، اما شفاعتش در حق آدمای با ایمانه، نه در حق آدمای گناهکار. گناهکارا که باید برن تو جهنم، کارشون نمیشه کرد. خب شفاعت پیغمبر در حق آدمای با ایمان چیکار میکنه؟ باعث افزایش درجه اونها میشه. مثلا اگر این آقا رو بخوان خودش رو بفرستن توی بهش، باید مثلا بره طبقه اول، منتها وقتی پیغمبر شفاعتش بکنه سوار آسانسور بشه بشه طبقه دهم، افزایش رتبه پیدا میکنه. بیشتر از این نیست که نه تو جهنم نجات پیدا کنه. این اصلش باید بهشتی بوده باشه. پیغمبر که در حق شفاعت میکنه میبرنش مثلا فرض کنید اعلی الدین، این اگر خودش بخواد بره توی بهشت، تو جوادیه بهشت جاش میدن. اگر مثلا فرض بفرمایید که پیغمبر شفاعتش کنه، میرهش نیاوران بهشت. تفاوت اینجوری میشه. این حرف معتزله و خوارجی که باطل هم هست، حالا بعدا خواهیم گفت. بنابراین الهازا مرحوم علامه هلی بفرماید که دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که هدف از شفاعت افزایش پاداش برای افراد با ایمان است، از جوادیه بهش به نیاوران. حالا من نمیخوام جسارت کنم، اما به هر حال اختلاف موقعیتی وجود داره دیگه، زمینای اونجا با زمینای اینجا، این اختلاف اونجا هم هست. برای افراد با ایمان است، که این نظر معتزله و خوارج است، ولی سایرین یعنی بقیه فرقه های اسلامی بر این عقیده هستن که هدف از شفاعت نجات گناهکاران از عذابه. بابا یارو رو بخوام بفرست تو جهنم، پیغمبر اونو از اونجا از دم آتیش نجاتش بیده، و قول حق همین است. روایات هم همین معنا را تایید میکنن. بعد خود مرحوم علامه استناد میکنن به این روایت مشهور نووی، ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، بابا من شفاعت خودم رو در روز قیامت برای اونها که اهل گناه کبیرن نه مرتکب. آخه مثلا آدم در طول سال دو بار سه بار گناه کبیره میکنه، اینو میگم مرتکب گناه کبیره. اما یه موقع من خاک بر سر هستم که دائما دارم غیبت میکنم، من میشم اهل گناه کبیره. این فرق میکنه با مرتکب. بعد پیغمبر میفرماد که من ذخیره کردم شفاعتمو برای اینا. کتاب کشف المراد. نظریه چهارم مولا عالم سنی ابن تیمیه حرانی دمشقی، این یه خصوصیتی داره این آقا، این از علماء اهل تسنن است در اواخر قرن هفتم هجری و اوایل قرن هشتم. اگر شما امروز چیزی به نام وهابیت و عقاید وهابیه دارید، مؤسسش این بابا بوده در قرن هفتم، محمد ابن عبدالوهاب. اون آرا رو جمع میکنه، یه تغییر و تحول میده، فرقه رو تأسیس میکنه. اما حرف مال خودش نیست، حرف مال اینه هر آتشی که الان در نظام اسلام میسوزد از گور این باباست. ابن تیمیه حرانی دمشقی از علمای اهل تسنن، اما با همه خباستی که دارد راجب شفاعت نظرش اینه. او میگوید پیامبر دارای حق شفاعت است، به این معنا که ایشان در مورد کسانی که مستحق عذاب هستند شفاعت میکنند. نه تنها او، بلکه تمام پیامبران و صدیقین و غیر آنها درباره گناهکاران شفاعت میکنند تا معذب نشوند و اگر هم وارد دوزخ شده اند از آن بیرون بیایند. کتاب الرسائل الکبری جلد یک مال خود ابن تیمیه. این اونجا اعتراف کرده شفاعت تازه به معنای قول حق هم گرفته، نه تنها قبول داره. پنجمین نظریه‌ای رو که راجع به شفاعت عرض می‌کنم مال محمد ابن عبدالوهاب، رئیس فرقه وهابی که از قرن دوازدهم این فرقه رو او در اونجا تأسیس کرد. او اینطور میگه طبق روایات اسلامی پیامبر اسلام و همچنین پیامبران دیگر و فرشتگان و اولیاء خدا و کودکان روز قیامت شفاعت میکنن. شفاعت قبول داره، منتها معنای شفاعت رو ببینید چی میگه. ولی وظیفه ما این است که شفاعت را از مالک واقعی و از دهنده شفاعت که خدا باشد بخواهیم. بس اصل شفاعت قبول داره، مطمئن میگه پذیرشش رو باید از خدا بخواهیم. یعنی چی؟ و چنین بگوییم پروردگارا، حتی شما آمین نگید، ما از خود پیغمبر و خود پیغمبر و آل پیغمبر شفاعت رو میخواهیم. ولی اون میگه که درسته که پیغمبر و آل پیغمبر اینا شفاعت میکنه، اما تحصیل در شفاعت از خدا باید بخواهیم. ما روز قیامت وقتی پیغمبر گفت خدای در حق امت گناهکار من شفاعت میکنم، ما باید به خدا بگیم. بعد از اینکه پیغمبر گفت من شفاعت میکنم، ما باید به خدا بگیم خدایا شفاعت پیغمبر رو در روز قیامت در حق ما بپذیر. بعدم خدا میگه باشه من پذیرفتم. پس پیغمبر فقط میگه شفاعت بکن، اما پذیرشش با خداست. خدا کی میپذیره؟ خودت بخوای بگو خدایا اینو بپذیر. یعنی ما پیامبر و دیگران رو که حق شفاعت دارن مستقیما نمیتونیم شفیع خودمون قرار بدیم. این خلاف دعای توسله. شما در 14 فقره دعای توسل به تمام ذوات مقدسه عرض بکنید که اشفع لنا، تو شفاعت کن، نه اینکه به خدا میگی که خدای شفاعت اینا رو در حق من بپذیر. باز او میگوید از امور مسلم در آخرت شفاعت است و بر هر مسلمانی لازم است که به شفاعت پیامبر و اولیاء الهی ایمان داشته باشد. ایمان به شفاعت از مسلمیات است، ولی چشم امید را به خداوند بدوزد و از او بخواهد که شفاعت شفعاء را در حق ما بپذیرد. این نظریه محمد ابن عبدالوهاب رئیس فرقه وهابیه که بنده خدا، نمیگم بنده خدا، این بنده شیطان شهرتش این است که خلافش این معتقد به شفاعت نیست، اما خباثت زیاد داره، ولی معتقد به شفاعت هست. به همین نحوی که عرض کردم. کتاب کشف الارتیاب فی شرد شبهات ان محمد ابن عبدالوهاب مولد سید محسن امین خیلی کتاب عالی است. این کتاب در واقع تمام شبهاتی رو که محمد ابن عبدالوهاب بر شیعیان کرده همه رو رد میکنه، جواب میده. درجه یک. ششمین نظریه که وجود داره مولا عالم سنی محمد عبدوه، کتاب تفسیر المنار 11 جلد. او میگه بسیاری بر این باورند که حقیقت شفاعت یعنی که خدا دعای شفیع را در حق کسانی که مورد شفاعت قرار میگیرند میپذیرد. ولیکن در صحیح بخاری، خیلی مهمه ها، ببینید اهل تسنن خیلی به پیغمبر اعتنا میکنن، یعنی مثلا میگن این روایت پیغمبره خیلی کاری ندارن، اما بگن این روایت پیغمبر تو کتاب صحیح بخاری میاد، این خوبه، این درست، این درسته. دو تا کتابشون خیلی اعتقاد دارن، خیلی اعتقاد دارن، یکی صحیح بخاری و یکی صحیح مسلم. در صحیح بخاری و مسلم و دیگر جوامع روایی حدیثی وارد شده که پیامبر گرامی در روز قیامت سر به سجده می‌گذارد و خداوند را حمد و ثنا می‌گوید. در این موقع به او خطاب می‌شود سر از سجده بردار، شفاعت بنما و ما شفاعت تو را قبول می‌کنیم. آقای عبدو در کتاب تفسیر المنار میگه عده‌ای بر این باورند که ما باید به خدا بدیم شفاعت شفعا را بپذیریم، یعنی عقیده وهابیه. اما اون چی که در کتاب در واقع صحیح بخاری که اونها تالی تل و قرآن میداننش و صحیح مسلم وجود دارد این است که پیغمبر مستقیما بهش میگن شفاعت کن. اینم نظریه محمد عبدو. این اقوار رو که بالا پایین بکنیم به این نتیجه میرسیم آقا تمامی فرق شیعه، حالا ما که فرقه های متعدد نداریم، تمامی گروه های شیعی و اهل تسنن نسبت به اصل مسئله شفاعت متفقن، قبول دارن. اختلاف در جزئیات است که گفتیم، لکن بیان کردم این آرا رو تا این حرف رو بزنم. یکی از دانشمندان مصر به نام محمد فرید وجدی صاحب کتاب دایرة المعارف 20 از معاصرین و تحصیل کرده های الازهر، هر کسی که الان میگه شفاعت نیست و سنیا میگن نیست همه از این نشأت گرفتن. و حال اینکه من اقوال اهل تسنن رو مخصوصا برای شما گفتم که ببینید بابا هست، خودشون معتقدن که هست. آقای فرید وجدی میگه به این که او شفاعت رو انکار میکنه و میگه شفاعت این است که برخی از صالحان از خداوند بخواهند که از تقصیر برخی از گناهکاران بگذارند، در ضمن ماده شفع در کتاب دایرة المعارف شیعه حرف میزنه. میگه برخی اینو میگن عقیده به چنین شفاعتی ضررهای زیادی به ادیان وارد کرده است و شفاعت به این معنا تحریفی است که گناهکاران آن را، کاهنان آن را درست کرده اند برای اینکه موقعیت خودشان را مستحکم کنند، ولی اسلام در مقابل چنین عقیده باطلی ایستاده. آنگاه استناد میکند به تمامی آیاتی که ما در جلسات گذشته عرض کردیم نفی شفاعت میکنه، فما تنفعهم الشفاعت الشافعی، به این آیات استناد میکنه. یه روشن فکری خواسته بکنه، منتاز پدر بابا رو در آورده، اصل مسلم اسلامی رو منکر شده برای که جامعه دچار گناه نشه. ما در جلسه قبل گفتیم بابا شفاعت رو اگر ما معتقدیم ایجاد امید میکنن نه تجریه در گناه. این آقا نتونسته بین این دو تا تفکیک قائل بشه، خواسته جامعه رو به صیانت بکشاند، بعد گفته چنین اعتقادی به شفاعت مورد انکار اسلام است. الانم در جامعه ما اگر کسی میگه اهل تسنن شفاعت رو قبول ندارن به این بابا استناد میکنه، والا بزرگانشون اونایش که سرشون به تنشون میارزه اونها مسئله شفاعت رو قبول دارن به همون معنایی که ما گفتیم اکثرشون. این تا اینجا. بعد از این تابع هم پیدا میکنه الان رئیس الازهر تن تابعی، الان اونها همین عقیده رو دارن، الازهری ها عقیده شون بر این است که شفاعت در واقع افیون دین اسلام هستش، باعث میشه که آدم ها برن بیشتر گناه بکنن. ما باید معارف دین رو مطرح کنیم، ولی این نیست. خب بعد از بیان آراء اندیشمندان باید بگیم شفاعت به چه معنایی هست. سه معنا از برای شفاعت گفتن، نمیدونم چقدر وقت به من اجازه میده و حوصله شما چقدر در واقع اجازه بدید که ما بتوانیم انشاءالله برخی از این معانی رو بگیم. یکی از معانی که میگن شفاعت به معنای تأثیرگذاری علل تکوینی است. پدیده های نظام خلقت همه حادثند، یعنی نبودن و پیدا شدن. هر امر حادثی برای اینکه از کتم عدم به منصه ظهور برسد یه علت میخواد، علت وجودی، پس دلیل میخواد، بی دلیل که نمیاد که. این عوامل طبیعی باعث ایجاد پدیده های طبیعی میشن. هر پدیده‌ای هم در وجود پیدا کردنش علت میخواد، هم در تأثیر گذاریش علت میخواد که اثر وجودی خودش رو ارائه بده، هم در باقی ماندنش علت میخواد. علت وجودی، علت تأثیر گذاری و علت بقا. و چون از طرفی تمامی پدیده‌ها لا تحصا و لا تعد هستند، یعنی قابل شمارش نیستن، ما به ازای هر پدیده ای یک عامل داریم. نظام خلقت نظام علل و اسباب است. هر پدیده ای برای که تحقق پیدا بکنند، برای اینکه اثرشو بذاره، برای اینکه باقی بماند، این نیاز به علت داره. اما خود این علت که عامل طبیعی است، برای که بتونه وجود بده، برای اینکه بتونه تأثیر گذاریشو اعلام بکنه، برای که بتونه بقا رو ایجاد بکنه، خود تمامی این علل به یک علت برمیگردن، به علت العلل، یعنی به خدا. آقا اگر آتش میسوزاند، سوزانندگی اثر آتش است، اما این سوزانندگی دلیلش چیه؟ چون خدا میخواهد. اگر شما آب میل میفرمایید از برای رفع آتش، رفع آتشتون آب میل میکنید، آب میشه دلیل، اما این رفع آتش به خاطر چیه؟ به خاطر که خدا میخواهد. یعنی از تمامی علل یک نخ به سوی ساحت اقدس الهی وصل است، همه رو اون میخواد. لذا آتش باید بسوزاند. کجا؟ جایی که خدا میخواد، و اگر خدا نخواهد نمیسوزاند، هرچی هم که آتش باشد. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، خب آتیش انداختن، باید بسوزونه، جلزه و لزه طرف رو در بیاره، اما نمیسوزونه. چرا؟ چون خداوند اراده نکرده. آتیشه هستا، جناب ابراهیم علیه السلام در آتش قرار داره، در شعله ها قرار داره، اما چون خداوند اراده نکرده نمیسوزوند. یا نارو کون بردن و سلاما، به آتیش خطاب میکنم، میگن در این حالی که آتیش هستی اما نسوزون. چرا؟ چون اثرت مال منه. حالا عوامل طبیعی رو اسمشون میذارن شفیع، تأثیرگذاری این عوامل طبیعی رو اسمشون شفاعت، که دست خداست. این معنی برای شفاعته. غفران الهی عامل نجات انسانها از جهنمه، درسته؟ این غفران به درخواست اولیاء الهی است، اونا میشن شفیع، اما تأثیرش مال کیه؟ مال خداست. اگه خدا نخواد شفاعت اونا تأثیر ندارد. این معنا از برای شفاعت. معنای دوم، این مورد قبول ما نیست، ما بحث سوم رو مطرح میکنیم. معنای دومی که از برای شفاعت نقل میکنن این است که میگن آقا شفاعت، شما میگید شفاعت یعنی که انسانها در قیامت به دلیلی مستحق نجات از آتش جهنم میشن. مگه اینو نمیگید؟ میگیم خب بله، مراد اون همین است. فرمود میگن که خب این به خاطر اینه که اون انسانهایی که در قیامت از آتش جهنم مستحق نجات میشن، به خاطر اینه که در دنیا گوش دادن به تعالیم انبیا، اولیا، ائمه، کتب آسمانی. کتب آسمانی و تعالیم انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین آنچنان است که اگر کسی گوش بدهد به فرامین آنها نجات پیدا میکنه. به همین دلیل اونها شفیع هستند. منتها شفاعتشون به معنای چیه؟ به معنای رهبریه، به معنای هدایته. اگر کسی گوش داد اون شفیعش میشه و واسه بهش میشه، و الا خب نه، نیست. در این زمینه یه روایتی رو از وجود مقدس رسول خدا نقل میکنم. پیامبر فرمود فَإِذَا اِلْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنْ، اگر تمامی فتنه ها بر شما چیره شد، چقطع اللیل المظلم، که آسمان زندگیتونو به تیرگی شب تاریک تبدیل کرد، فعلیکم بالقرآن، به قرآن پناه ببرید، فانه شافع اون مشفع، اون شافعی است که شفاعتش پذیرفته است. یعنی اگه فتنه ها آنچنان شد که شما نتوانستید حق را از باطل تشخیص بدید، برید سراغ قرآن. چون به خدمت قرآن که رسیدیم میتوانیم حق را از باطل تشخیص بدیم، گوش فراداده این به فرامین قرآن، رهبری قرآن رو پذیرفته این، قرآن در حق ما شفاعت میکنه. شفاعت میکنه یعنی چرا؟ ما رو رهبری میکنه به سوی بهشت، یعنی باعث میشه که ما به جهنم نریم. اتاقا این معنا مورد عقیده ما نیست. چرا؟ چون گوش دادن به فرامین ائمه، انبیا، اولیا، کتب آسمانی تکلیف آوره. این ظرفش دنیاست. تعالیم انبیا در دنیا اعتبار داره. گوش دادی در آخرت بری بهش، خب ندادی که نبری که. ولی اون چیزی که ما صراحتن در باب شفاعت میگیم، میگیم پیغمبر و اولیای الهی در قیامت اما شفاعت میکنن، ربطی به دنیا نداره. دنیا تعالیمشون به جای خود، اما در قیامت هم نسبت به ما شفاعت دارن. این هم معنای دوم. پس معنای اول این بود که آنها میگفتن تأثیرگذاری عوامل طبیعی و تکوینی چون به اذن خدا میشود، این تأثیر عوامل اینها میشن شفیع، اذن خدا میشه شفاعت. این معنی برای شفاعت. دلیل معنای دوم میگن مراد از شفاعت یعنی رهبری، یعنی هدایتگری. میدانید هدایتگری ظرفش دنیاست نه قیامت. اما معنای سوم شفاعت که قول حق است، ما اصل معنا رو میگیم اما اثباتش مبتنی بر چهار مقدم است که در جلسه آینده انشاءالله عرض بکنیم اگر خداوند در واقع توفیقش رو به ما بده. معنای اصلی شفاعت این است که یه عده‌ای بر اثر ضوابطی، نه روابطی، بر اثر ضوابطی مستحق این معنا می شوند که در روز قیامت از یک عده‌ای که اونها هم یه خصوصیتی دارن، کاروانسرانی، هر کسی شامل شفاعت نمیشه، باید یه خصوصیتی رو داشته باشد تا شفاعتش بکنن. هر کسی شامل شفاعت نمی شود، باید یه خصوصیت باشه. عقیده ما این است افرادی طبق ضوابطی از گناهکاران در صحرای قیامت، گناهکارانی که خصوصیاتی را دارن، شفاعت می شوند، یعنی شفاعت می کنن. یعنی آنها از خداوند میخواهند که این گناهکاران رو ببخشند و خداوند هم این درخواست رو میپذیرد. این درخواست رو مدعاها دو نکته داره. این دو نکته رو تکرار میکنم که اگر بعضی از آقایون دیگه نتونستن بیان، نگن دیگه خب خیالم راحت شد دیگه، حتما دیگه ما میریم تو بهش. اولا اون شفاعت کنندگان دارای یک ضابطه هستند. ثانیاً اون شفاعت شونده ها دارای بعض خصوصیات هستند. باید یه خصوصیتی داشته باشن تا راجع به شفاعت بشه. این معنای حق است. تثبیتش مبتنی بر چهار مقدمه در جلسه آینده انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نثار روح طیب و طاهر امام حسن عسکری و برای سلامتی و تعجیل در فرج فرزند برومندش حضرت ولی عصر امام زمان سه صلوات.